بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کردیم که یکی دیگر از تقسیمات واجب، تقسیم واجب به نفسی و غیری بود. در مقام اول تعریف تفسیر نفسی و غیری را بررسی کردیم و ملاک نفسیت و غیریت مورد بحث قرار گرفت. مقام دوم این بود که اگر جایی مشخصه که واجبی نفسی یا غیری است با قرائن خاصه، تکلیف معلومه. اما اگر قرائن ویژه نبود و در واجبی تردید کردیم که نفسی است یا غیری، که این هم مصداق هم پیدا میکنه که این امر مورد خطاب و تکلیف قرار گرفته، اما نمیدانیم این خطاب تبعی غیری است یا اینکه خطاب نفسی است. مثالی هم که زده شده غسل مس میت، که در این تردید نیست که اگر با میتی دست او و عضوی از اعضای او مس بکنه میت را بعد از اون حالات و با اون شرایطی که گفته شده، غسل باید بکنه. اما نمیدانیم این غسل مثل غسل جنابت که جنبه مقدمی داره و هیچ نفسیتی درش نیست، یا اینکه نه این مقدمی نیست و نفسیه. خب اگر شک کردیم گفتیم باید چه بکنیم. این مقام دومه. پس مقام اول تعریف بود، مقام دوم مقتضا حکم صورت شک. در مقام دوم هم حکم صورت شک خود این دو تا بحث داره، یکی مقتضای اصل لفظی است و بحث دوم مقتضای اصل عملی است. حالا بحث ما در مقام دوم بحث اول که مقتضای اصل لفظی در تعیین شک در نفسیت و غیریت چیست. گفتیم که دو نظر وجود داره، نظر مشهور و غالب محققین که میگن مقتضای اصل لفظی همون نفسیته، و نظر دوم نظر مرحوم شیخ هست که به فرمان اصل لفظی در اینجا وجود نداره و ما از طریق ظواهر لفظی و اصول لفظیه نمیتوانیم تعیین تکلیف بکنیم. دلیل این نظر مرحوم شیخ که نظر دوم بود این بود که در سه تا مقدمه عرض کردیم، گفتیم که دلیل مرحوم شیخ اینه، یک سه تا مبتنی بر سه مقدمه است. یکی این که وضع در حروف خاص، وضع عام و موضوع له خاصه، که مشهور هم همینو میگن و از عام موضوع له خاصه در حروف. دوم این که حیات مانند هیئت امر یا نهی اینها هم ملحق به معانی حرفیه هستند و وضع در اینها هم عام و موضوع له خاصه. این دو مقدمه. سوم هم که کبرای قصه است اینه که وقتی که موضوع لخاص شد، امر جزئی حقیقی خاص که موضوع لهست، این قابل اطلاق و تقیید نیست و به بیان دقیق تر قابل تقیید نیست، چون امر جزئی عینی خارجی که تحققش با همه تشخصات حقیقی هست، این دیگه حالت اطلاق درش متصور نیست، حالت تقیید درش متصور نیست که این مقید به چیز دیگری بشه. وقتی که حالت تقیید متصور نبود، اطلاق هم متصور نیست. اطلاق عدم القید فی ما من شأنه تقید، اینجا اصلا شأنیت تقیید و قید وجود نداره، بنابراین اطلاق هم نیست. بلذا نمیتوانید بگید اصالت الاطلاق میگه که این واجب نفسیه. این که مشهور میگن ما تمسک به اصالت الاطلاق میکنیم برای اینکه در شک نفسیت و غیریت بگیم نفسیه، این نمیشه. چرا؟ در اونجایی که همین البته بس در عینیت و کفاییت، عینیت و تخییریت هم هست که اونم تقریبا همین شبهه در اونجام هست. این فرمایش مرحوم شیخه. اطلاق و تقیید در یک عنوانها و مفاهیم کلی جریان داره که اینو مقید به اون بکنیم یا مقید نکنیم، ولی یه چیز جزئی حقیقی خارجی به حمل شایع، این دیگه درش اطلاق و تقیید معنا نداره. این فرمایش مرحوم شیخه. این همون چیزیست که در جای دیگه مرحوم شیخ را به سمت یک آرایی برده که مطابق نظر مشهور نیست. در واجب معلق و منجز و مشروط و مقیدم همین شبهه و نکته فنی اصولی مانع شده بود که همراه مشهور بشه ایشون در بحث مشروط در واجب معلق و منجز. اینجا هم همینطوره. ولی زمان میگن دست ما از اصول لفظیه برای این که بگیم این واجب نفسیه یا غیریه، عینیه یا کفاییه، دست ما کوتاهه. باید بریم سراغ اصول عملیه که بعد بحث خواهیم کرد. این نظر مرحوم شیخی که عرض کرده بودیم. حالا بعد تا اینجا گفته بودیم، حالا از اینجا ادامه بحثه. ادامه بحث این است که این فرمایش مرحوم شیخ و این نظر از ناحیه صاحبان نظر دیگر و اول که قائلن که نه اینجا میشود به اطلاق توسل کرد و با اطلاق بگیم نفسیه، از اون ناحیه و ناحیه صاحبان نظر مقابل استدلالاتی شده و جوابهایی به این استدلال مرحوم شیخ داده شده. این جوابها رو ما ردیف عرض میکنیم. اولین جواب از ناحیه مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه هست که همون مقدمه اول و دوم را هدف گیری کرده و در صغرای قصه ایشون نظرشون با مرحوم شیخ متفاوته. صغرای قصه همون مقدمه اول و دوم بود که میگفت معانی حرفیه وضع آموزوله خاصه، حیات هم مثل معانی حرفیه وضع آموزوله خاصه. این مقدمه دوم که صغرای قصه بود میگفت وضع در هیئت امر ازرب سله، میگفت هیئت وضعش عام موزوله خاصه. مرحوم آخوند جواب اول به این مرحوم شیخ اینه که نه ما اینو قبول نداریم. یادتون هم باشه در مرحوم صاحب کفایه برخلاف مشهور اصولیین در معانی حرفیه ایشون قائل بود به این که وضع عام موزولم عام است. ایشون میفرمود که در کفایه اینجوری فرمودن که وقتی که به یک اضرب مثل اینه که بگه اطلب من کذرب، وقتی بگه اطلب من کذرب اینجا طلب مفهوم اسمیه و از عام موزوله هم عامه. حالا هم که اطلبو نگفته، اورید و منکه نگفته، اطلبو منکه نگفته، به صورت گفته اضرب، هیئت آورده بر این ماده سوار کرده، این ماده را در قالب این هیئت و ساختار هیئتی ذکر کرده. اینجا هم الان همینطوره. معانی حرفی هم همینطوره. فی یعنی ظرفیت، اصلا فی یعنی همین کلمه ظرفیت. من یعنی ابتداییت، ابتدا، من یعنی همین ابتدا. بعد البته مرحوم آخوند مواجه با این اشکال بود که اگر موضوعله فی همین ظرفیت، همین مفهوم عامه اسمیه، منم موضوعلهش ابتداه، و وقت فوری همونجا انقلت داشت در کفایه، فوری به مرحوم آخوند گفته میشد که اگر وضع عام موزوله عامه یعنی موزولم همون متصور کلیست، نه اینکه اون جزئیات باشه، موضوع خود اون کلیه. فوری سوال میشد از ایشون اگر اینطوره باید این کلمات جای هم کار بره، در حالی کار نمیره دیگه. نمیشه به جای فی گفت که ظرفیت، بگیم زیدون دار، بگیم زیدون از ظرفیت دار، اصلا بی‌معناه، صحت استعمال نداره. معلوم میشه که این قلت به مرحوم آخوند بود. معلوم میشه اینجا وضع عام مزله خاصه، نه عامی که شما میگی. مرحوم آخوند از خودشون دفاع کردن در کفایه، فرمودن که نه وضع عام مزله عامه، منتها شرطش در ظرفیت شرط نداره، ولی کلمه فی هر جا میخواد به کار ببرید شرطش اینه که در اون جایی به کار بره که حالت ربطیه. این حالت ربطی موضوع نیست، شرط وضعه این فرمایش آخونده. البته این فرمایش همونجا اشکال کرد، اگه یادتون باشه کفایه، خیلی ها گفته بودن که کی گفته ما لازمه که ما اونی که لازمه اطاعت همراهی بکنیم اینه که قانون وضع و استعمال رو همراهی بکنیم، اما الان شرطی خارج از وضع گذاشته برای چی ما باید همراهی بکنیم؟ این حالا بحثایی است که ادامش دیگه در همون معانی حرفیه است. خب حالا مرحوم آخوند، ما الان نمیخوایم مبنا رو بحث بکنیم، ما میگیم مرحوم آخوند در بنیاد و در صغرای قصه نظر متفاوتی داره. ایشون بر اساس همون مبنا میگه اینجا ما اینجا مشکل نداریم. چرا؟ برای اینکه موضوع اینجا عامه، عام که شد میشه مفهوم کلی، مفهوم کلی میشه مقید باشه، میشه مطلق باشه، اگر قید نیامد و در مقام بیان بود معلوم میشه همون مطلق را میخواد. بلیزا مشکلی نداره که این هیئت را بیاد مقید بکنه، بگه من این غسل مس میت را میخواهم در صورتی که نماز بر شما واجب باشه، قید بش بزنه. میتوانسته است این هیئت را مقید به قید بکنه، قیدش چیه؟ در صورتی که نماز بر شما واجبه اون وقت لازمه، و این قید را میتوانسته بیاره، نیاورده، پس نمیخواد، اطلاق داره. این فرمایش مرحوم آخونده که میفرماد در صغرا ما اشکال داریم و تردید داریم. این فرمایش حالا با نمیخوایم بحث مبنایی اینجا بکنیم، ولی خب این فرمایش علل مبناه، یعنی فرض اینه که کسی بیاد بگه وضع عام مزله خاص نیست، وضع عام مزله عامه، و این مبنای مرحوم آخوند هم درست نیست، در جای خودش بحث شده و درست نیست، و همون نظر غالب محققین درسته که وضع عام موضوع خاصه در حروف و هیئات، نه وضع عام موضوع عام. و اجمال حالا کلی قصه و به اجمالش هم همین است که عرض کردم، واقعا در تبادر ما کلمه فی با ظرفیت فرق داره. ظرفیتی که تو فی هست اون ظرفیت مفهوم اسمی نیست، ظرفیت خاص ربطیه، نه این مفهوم اسمی، و بین مفهوم اسمی و حرفی فرقه. ولذا این جواب اولی که مرحوم آخوند دادن علل مبناس، اشکال در این جواب علل مبناس، یعنی ما این مبنا رو قبول نداریم، و به نظر میاد اینجا فرمایش شیخ و ناینی و دیگران و دیگران و همه محققین فرمایش اینه که اینجا وضع عام مزله عام نیست، وضع عام مزله خاصه. این نظر پاسخ اول به مرحوم شیخ که تردید در صغرا بود و علل مبنا تفاوت مسلکی وجود داشت، جوابش هم اینه که مسلک را غالبا قبول ندارن و به نظرم نمیاد که بشه این مبنا را پذیرفت. ما هم وقتی که این بحث وضع عام مزله خاص رو در سالهای سابق بحث کردیم به چند دلیل اینه جواب دادیم. این جواب اول. جواب دوم که مرحوم آقای تبریزی این جواب رو دارن، حالا ممکنه دیگران هم داشته باشن، الان من از ایشون به ذهنم هست این جواب، و اون اینه که اینجا تقیید به اون معنایی که معروفه متصور نیست، بنابراین که وضع عام مزول خاص باشه. اینو از شما قبول میکنیم، وضع عام مزول خاصه، و وقتی هم که موضوع خاص و جزئی حقیقی شد دیگه تقیید معنا نداره. تا اینجا همراه شما هستیم، اما این از یک راه دیگری ما این بحث اطلاق را درست میکنیم با یک شیوه دیگری که اونم بحث فنی دقیقیه، حالا من توضیح میدم اینا. ببین ما یه بحثی داریم به نام تعلیق غیر از تقییده. تقیید اینه که عتق الرقبه المؤمنه، اکرم العالم العادل، این مفهوم کلی قید بهش میخوره. این مفهوم شمول داره به انها و اقسام و اصنافی، قید میاد یک گروه را بیرون میبره و یک گروه را معین میکنه. این تقییده که کلی و جزئی میشه، کلی و عام و خاص میشه. اما یه مقوله دیگه داریم به نام تنجیز و تعلیق. تنجیز و تعلیق، تنجیز و تعلیق غیر از اطلاق و تقییده، به این معنایی که تا به حال باهاش سر و کار داشتیم. این تنجیز و تعلیق کجا دیدید شما؟ اینو تو فقه در عقود و معاملات دیدید. یکی از مثلا شرایط صحت عقد که در بیع هم خواهد آمد در مکاسب هم ملاحظه کردید اینه که میگن عقد باید منجز باشه، یا مثلا میخواد وصیت بکنه باید منجز باشه، نمیدونم بیع میخواد انجام بده اجاره بده این باید منجز باشه. عقد معلق میگن جایز نیست. معلق مثل چی؟ معلق مثل اینکه میگه من اینو به شما فروختم در صورتی که فلانی از مسافرت بیاد. فروش این کتاب را به مشتری این معلقش کرده بر آمدن فلانی از سفر، این میشه منجز معلق. و اگر اینجور تعلیقی در اینجا نباشه میشه منجز. در معلق و منجز اینجور نیست که ما یه چیز عام میداشته باشیم بگیم یک صورتش را چی میکنم، توجه کردی؟ نه، یک چیز خاص جزئی است. همون جزئی میگه در اون صورتی که اونطور بشه من این را انشاء کردم. این تعلیقه، انشاء این معامله کاملا جزئی متعین متشخصه. انشاء این معامله است، انشاء این معامله است، منتها نه به شکل منجز بلکه در صورتی که فلانی بیاد. اینجا اومده این جزئی خاص متعین را معلق کرده بر تحقق یه موضوع دیگری، تعلیق بر اون انجام داده. و این امر بهش میگن تعلیق و تنجیز و در عقود هم آمده. و این یک نکته در این بحث که این غیر از اون اطلاق و تقییده و تعلیق و تنجیزه. نکته دیگری هم که در این جواب دوم باید بهش توجه کرد اینه که در تعلیق و تنجیزم ولو اطلاق و تقیید به معنای اصطلاحی نیست، ولی روح اون اطلاق و تقیید اینجا هم هست. روح اطلاق و تقیید اینجا هست با اون اینه که اگر شما شک بکنید که این انشایی که انجام شده این منجز یا معلق، بالاخره اون معلق یه جوری قید داره، یه بیان زائدی میخواد. همین که اون بیان زائد نیامده و در مقامی هم هست که همه حرفاش اینجا بزنه، معلوم میشه اون تعلیق مراد اون نیست. پس ما غیر از اطلاق و تقیید به معنای اولیه و متعارفی که حالا سر و کار باش داریم، یک تعلیق و تنجیزی هم داریم که اینا مصداق اطلاق تقیید به معنای عامتره. حالا من این تقریری که میکنم از فرمایش مرحوم آقای تبریزی این فکر میکنم کامل تره. یعنی در حقیقت ما همیشه ذهن شما در اطلاق تقیید میره به سمت چی؟ به سمت اینکه مفهوم کلیه میخواد تقسیم بشه، قید میاد این کلی رو تقسیم میکنه. ولی به نظر میاد اطلاق و تقیید یک مفهوم عامتری داره که اون تعلیق و تنجیزم رو میگیره. و اگر در جای وقت تعلیق و تنجیز تو همون یه جزئی حقیقی خارجی هم میاد، میگه همین انشاء عینی شخصی که الان داره صادر میشه، این منشأ من، این متوقف بر آمدن فلانی است. وقت در اعتبارات هم که این تعلیق جایزه و این به نوعی مصداق همون یه اطلاق و تقیید عام‌تره. یعنی ملاک اطلاق و تقیید اینجا میاد. اگر چیزی انشائی صادر شده نمیدانیم معلقن یا منجزن، خب معلقش یه بیانی میخواد ولی منجز بیان اضافه نمیخواد. همین که بیان اضافه نیاورده ظهور در چی؟ منجز پیدا میکنه. این داستان تعلیق و تنجیزه که در فقه هم در موارد زیادی ما باش مواجه میشیم. و به این ترتیب ایشون میفرمان که ما قائل به وضع عام موزوله خاصیم، همونطور که غالب محققین فرمودن وضع عام موزوله خاصه. در حروف و حیات موزوله اون ظرفیت به حمل شایع خاصه که این ظرفیت هم دیگه کلی نیست. میلیاردها ظرفیت هر کدام جدا جدا موضوع است. میلیاردها بحث خارجی عینی جدا جدا خودش موضوع است. این بحث یه موضوعه، اون یه موضوعه، اون یه موضوعه، اون یه موضوعه. مثل انسان نیست که یه موضوعه کلی داریم اونو مصداقشه. نه، اینجا هر مصداقی خودش موضوعه است. ولی اصلا جزئی حقیقی است و کلیت نداره که اطلاق و تقلید معنای متعارف درش متصور بشه. ولی همون جزئی حقیقی تعلیق و تنجیز درش متصوره. همینجا یک نکته اضافه ای هم عرض بکنم برای اینکه باز ابعاد این قصه روشن‌تر بشه و اون اینه که تعلیق در امور حقیقی معقول نیست. تعلیق در یک موجود عینی حقیقی معقول نیست. یعنی این کتابی که الان اینجا وجود داره، این وجود این کتاب یا هست یا نیست. اگر بود دیگه نمیشه بگیم وجودش معلق به یه چیز دیگری است. اگه معلقه یعنی هنوز نیست، نمیشه بگیم وجود معلق داره. اما در انشاءات و اعتبارات چرا منشأ ممکنه معلق باشه، ممکنه منجز باشه؟ چرا؟ برای اینکه امور اعتباریه. این فروختن من این کتاب را به شما، همین فروختن این کتاب در این لحظه، این میتونه انشاء بشه به نحو منجز، میتونه به نحو معلق. ولذا این تعلیق و تنجیز در امور تکوینی غالبا میگن معقول نیست. این تعلیق و تنجیز در امور اعتباریه و معمولا هم البته شرط میکنن که این انشاءات باید منجز باشه. ولی مهم اینه که این تعلیق و تنجیز رو که با هم مقایسه بکنید، همون حالت اطلاق و تقلید اینجا هست. یعنی در امر منجز بی قیده و امر معلق قیدی درش وجود داره. یعنی یک اضافه زائده ای میخواد. اینم عرض شود که فرمایش مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه هست که با تعلیق و تنجیز این مسئله را درست میکنه. این فرمایش به نظر میاد فرمایش درستیه، اون تا حالا با اون ملاحظاتی که منم ضمن تقریر بهش اشاره کردم، ما این فرمایش را قبول داریم. این فرمایش فرمایش درستیه. یعنی می شود در این معانی حرفیه و حیات تعلیق و تنجیز میسره، ولی اون که اون مصداق عینی خاص جزئی خارجی موضوعه، ولی همون جزئی خارجی می تواند منجز باشد، می تواند معلق باشه. و وقتی که بیانی و قیدی در کلام نیاد، علل قاعده این حمله بر منجز میشه. و منتها بله میشه بگیم نفسیه. بله، یعنی اگر معلق بود باز یه چیزی میگفت، نگفته است و میتواندم بگه، پس معلوم میشه که این تعلیق درش نیست، همون میشه تنجیز. منجز بودن اینجا میشه نفسی. یعنی در حقیقت این بیان روحش به این برمیگرده که ما نمیدانیم که این منشأ مولا در اینجا معلقه یا منجزه. اصالت الاطلاق میگه منجزه. منتها ما عرضمون خدمت مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه اینه که این ایشون بیانش و ظاهرش اینه که این تعلیق و تنجیز چیزی غیر از اطلاق و تقلید. ما به نحوی یک ملاحظه ای داریم، یعنی تکمله ای برای این مسئله است. یعنی است که اشکال به اون معنا نیست. یعنی ما نظرمون اینه و به ذهن میاد که اصلا اون اطلاق و تقلیدی که در اصول گفته شده معنای عام مراده. توجه کردید؟ اطلاق و تقلید معناش اینه که یه بیانی مولا فرموده، یه قیدی الان ما احتمال میدیم باشه، میتوانستم مولا اگر میخواست اون قید رو بگه، در مقام اون قیدم بیان همه قیودم هست و نگفته، میگیم پس این قید مرادش نیست. این ببینید یه چیز اضافه ای ما حمل کردیم بر اطلاق و تقلید اصولی، بعد میبینیم اینجا نیست، میگیم آقا اینجا جای اطلاق و تقلید نیست و میافتیم تو این گرفتاری ها. ما میگیم از اول اصلا اون اضافه نباید حمل کرد بر اون نظریه اطلاق و تقلید. اطلاق و تقلید در اصول نکته دقیق است اینه که اطلاق و تقیید که با مقدمات حکمت عدم قید را حمل بر اطلاق میکنیم، اون مسابقه با کلیت و جزئیت یا عام و خاص بودن نیست. روح و ملاک اطلاق و تقیید در اونجا همونه که قید باشه یا نباشه، همین و سلام. نه نه نه، اطلاق مقامی چیز دیگری است. نه، شون خودشون هم اطلاق مقامی رو نمیگن، اطلاق مقامی رو نمیگن. حالا اون تو جوابهای بعدی اونا ممکنه به اونم توجه بکنیم. نه، اینشون میخواد بگه لفظ اینجا حمله بر منجز میشه. ما عرضمون اینه که این لفظ رو که شما حمله بر منجز میکنید، یه راهی رو باید طی بکنید. راهش هم اطلاق و تقییده. اطلاق و تقیید هم اصلا بی خود شما به ذهن کسی بیاد می آمده است و ذهن بزرگان آمده است که اطلاق و تقیید در اونجاست که مفهوم کلی باشه، عام باشه و خاص باشه. نه، مفهوم جزئی حقیقی معلق و منجز هم باشه بازم یعنی اطلاق و تقیید. اطلاق و تقیید مفهومی که ما نمیخوایم بگیم، اطلاق و تقیید بیانیه. اطلاق و تقیید در بیان اینه که این میشد قید بیاره و نیاورده، معلومشو نمیخواد. نه 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 بله بله، ما اصلا ما این بیان را میخواستیم به یه شکلی، میخواستیم این عرضی که داریم میکنیم بذاریم جواب جدا از فرمایش مرحوم آقای تبریزی، ولی اینو جداش نکردیم، داریم میگیم همون تقلیل فرمایش ایشونه. توجه کردید؟ بله، اگر حالا بخواستیم محاجه اونجوری داشته باشیم میتونستیم به ایشون عرض بکنیم، یعنی حالا من نخواستم این مسیر رو برم، یعنی رو احتراما نخواستم این مسیر رو برم، ولی میتونستیم بگیم که به حضرت آقای تبریزی بگیم آقا این تعلیق و تنجیز بالاخره درش اطلاق و تقلید هست یا نیست، اینو روشن بکنیم. و بنابراین شما اطلاق و تقلید اگه کلی و جزئی هست و اینجا چون نیست پس اطلاق و تقلید نیست، و از چرا شما میگید منجز، اینجوری اینجوری جواب بدیم و عبور بکنیم، بعد بیان بگیم آقا جواب درستش اینه. ما این را جدا نکردیم، میگیم تقریر فرمایشیشونه. ولی حالا اگر بخواید دقیق ترش بکنید، یعنی بخواید از این تعارف بگذریم، میشه بگیم که به آقای تبریزی جواب میدیم، عرض میکنیم آقا شما این که میگین معلق نه، از کجا معلق میگین نه؟ بالاخره باید اصالت الاطلاق چیزی بیارید، اگه آوردید خب همون اطلاق عام و خاص میشه، چجوری جورش میکنید؟ این اشکال بگیریم بهشون و بیایم بگیم جواب سوم این همینی که داریم عرض میکنیم، یعنی این جمله‌ای که داشتیم میگفتیم میشه اینا به عنوان جواب سوم. منتها ما گفتیم این جواب سوم در واقع یه جوری تقریر عمق فرمایش مرحوم آقای تبریزیه، که جواب سوم این میشه که آجون حالا بخواید اینجوری بکنید، اینه که اطلاق و تقیید شما اصلا بی خود تو ذهنتون رفته به این که یعنی مفهوم عام با قید بشه مفهوم خاص، تو نتوانید در وضع عام موضوع خاص اصلا پیاده بکنید. ما اساس میگیم اطلاق و تقیید یعنی این که بشود قید بیاره و قید نیاره، معلومه شما قید رو نمیخواد، این یعنی اطلاق. این هم با اون عام و خاص سازگاره، هم با منجز و معلق. یه بخشی از فرمایش ایشون استفاده میکنیم با این اضافه که برش داریم، میگیم که اطلاق و تقیید دو معنا داره، یک معنای خاص داره یعنی مفهوم مطلق و مقید، یعنی مفهوم عام، مفهوم عامی که خاص شده است. این مفهوم مطلق و مقید کجاست؟ در جایی است که وضع عام موضوعم عام باشه، تا عام باشه بتونه خاص بشه. اما اونجا که موضوع خاص باشه، این معنای اطلاق و تقیید درش راه نداره. دقت کردید؟ اما اطلاق و تقیید به معنای دوم و عامتر اینه. اطلاق یعنی اطلاق و تقیید در معنای عام و دومی که ما عرض میکنیم، یعنی بود و نبود یک قید. بود و نبود یک قید، اگر قید نباشه مطلقه، اگر باشه میشه مقید. اما از این که مفهوم عام و خاص باشه یا یه یعنی جزئی باشه که معلق و منجز درش تصویر بشه، هر دو اینا مطلق و مقیده. مفهوم مطلق و مقید مخصوص اون مصداق اول نیست، معنای عامی داره که اینجا هم نمیگیره. ما گفتیم چون ظاهرا قاعدتا مرحوم آقای تبریزی هم اینو میخواد بگه، در توضیح فرمایش ایشون گفتیم، والا میشدن به عنوان یه جواب سوم مطرح کرد با استفاده از اون معلق و منجز. بنابراین حالا بله. حالا ببینید من یه بار دیگه عرض بکنم، بنابراین عرض ما در تحلیل فرمایش تکمیل فرمایش آقای تبریزی یا بفرمایید در جواب سوم، عرض ما به دو تا نکته، بر دو نکته و مقدمه استواره. یکی این که تعلیق و تنجیز رو بفهمیم، که حتی در جزئی هم تعلیق و در جزئی انشاءات اعتباری تعلیق و تنجیز معنا داره. نکته دوم، مقدمه دوم اینه که اطلاق و تقلیدی که در اصول گفته شده مقصود مفهوم عام و مفهوم خاص فقط نیست. اطلاق یعنی این که اینجا قید نداره، مقید یعنی اینی که قید داره، همین. منتها در اونجایی که مفهوم عام و خاص باشه یه مصداق مطلق و مقیده، یه مصداق مطلق و مقید هم اونجایی که منجز و معلق باشه تو جزئی عقیقه خارجی، البته در انشاء. اطلاق و تقلید هم مقدمات حکمت هم میگه که این میتوانست قید رو بگه نگفت، پس معلوم شد قید در این بیانشون نیست، میشه مطلق. حالا چه عام باشه چه نه منجز باشه، نتیجه گاهی میشه عمومیت این مفهوم، مثل عتق الرقبه یا اکرم العالم، یعنی مفهوم کلی عام همه مصادیق رو میگیره. یا اینه که نه، در هیئت یا در معانی حرفیه نتیجهش عموم مفهوم نیست، نتیجهش منجز بودن این انشاء نه معلق بودن انشاء. این اصل قصه اینه و این مشکل رو حل میکنه میره. بله، آره ما این داریم نفی میکنیم امکان قید هست. اینو آیه تبریزی هم به نحوی همینو میخوان بگن. شما فکر میکنید امکان قید یعنی جاییست که مفهوم عام باشه با قید بشه خاص. ما میگیم نه، امکان قید دو مصداق داره، یکی این که عام رو خاص بکنه، یکی این که منجز و معلق بکنه. و اطلاق و تقلید هم که ما میگیم مفهوم عام و خاص الزاما نداره، همین یعنی بدون قید و با قید، و همین دستگاه مقدمات حکمت در اینجا جاری میشه و نتیجهش میشه منجز بودن. اینجا نتیجه منجز بودن میشه چی؟ این که واجب نفسیه، این نتیجه اون میشه. و در حقیقت ما هر جایی که شک دو جا مصداق داره قاعده اطلاق و تقلید، اصلا اطلاق و تقلید دو مصداق مهم داره، یکی این که یک عناوین عامه داریم نمیدونیم قید بهش خورده یا نه، عالم مقصوده اینجا یا عالم عادل مقصوده، میگیم عالم مقصوده، رقبه مقصوده یا رقبه مؤمن مقصوده، میگیم رقبه مقصوده. یکی هم اینه که این انشاء نمیدانیم انشاء منجزه یا معلقه، خب میگیم انشاء منجز نیست با اصالت الاطلاق، همین که این اضافه نداره، قید اضافه نداره، در مقام بیانم هست، معلوم میشه که این بی قیده، بی قیدی اینجا نتیجهش میشه منجز بودن. حاصل مقدمات حکمت در شک در عام و خاص حاصلش میشه چی؟ عموم. در شک در تنجیز و تعلیق حاصلش میشود تنجیز، همون اطلاقه. حالا این را اگر فرمایش مرحوم آقای تبریزی تا به این تحمل این توجیه رو داشته باشه میگم همونه، اگرم نه ظاهرش این باشه که مثلا تفاوتی داره با بحث اطلاق و تقلید، اون وقت اشکال میکنیم به ایشون که بالاخره شما باید یه فرمولی باید ارائه بدید برای اینکه بگید که منجزه. فرمولتون اگر اطلاق و تقلیده خب همون برمیگه، اگرم نه که چیه؟ ما اون وقت در جواب سوم میگیم فرمول ما هم اطلاق و تقلیده، مثلا اطلاق و تقلید رو یک تفسیر جامع و تامی ازش ارائه میدیم که هم در شک در عام و خاص میگیره، هم شک در معلق و منجز میگیره. در عام و خاص مقدمات حکمت میگه عام، در منجز و معلق مقدمات حکمت میگه چی؟ منجز. و به این ترتیب تمسک به اصالت الاطلاق برای تعیین نفسیت تمام میشه. حالا وجوه دیگری هم هست که ببینیم، حالا اگر اهمیتی داشت عرض میکنیم، اگرم نه ازش عبور میکنیم دیگه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.